بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30. درود بر شنوندگان عزیز، تارا عاطفی هستم و در نیم ساعت آینده با مجله خبری نیمه شب رادیو فردا با شما خواهم بود. ابتدا همکارم مسعود ملک نگاهی دارد به مهمترین خبرها تا این ساعت.
با سلام. رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه با وزیران دفاع دیدار کرد. جورج بوش گفت در ارتباط با عراق نظرات شکست طلبانه را نمیپذیرد. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل از پاپ رهبر کاتولیک‌های جهان خواست مسیحیان را به اعتراض علیه نفی هولوکاست فرا بخواند. ایران رأی دادگاه عالی اروپایی در ارتباط با مجاهدین خلق را محکوم کرد. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت اسلامی ایران روز چهارشنبه در واکنش به رأی دادگاه عالی اتحادیه اروپا دایر بر آزاد کردن دارایی‌های مسدود شده مجاهدین خلق گفت این رأی موجب تشویق تروریست‌ها می‌شود. روز چهارشنبه کاخ سفید از استقرار دموکراسی در سوریه پشتیبانی کرد. رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه‌ای به این مناسبت اعلام کرد دولت آمریکا از خواست مردم سوریه برای دموکراسی، حقوق بشر و آزادی بیان پشتیبانی می‌کند. مردم سوریه سزاوار حکومتی هستند که مشروعیت آن بر پایه رضایت مردم باشد و نه نیروی بی‌رحمانه. ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای بازداشت دوباره منصور استانلو رهبر سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه توسط مقام‌های حکومتی را محکوم کرد و خواستار آزادی فوری وی و تضمین آزادی بیان و فعالیت آزاد اتحادیه‌های کارگری در ایران شد. اتحادیه اروپا زندانی شدن آقای استانلو را بدون هر نوع توجیه قانونی قلمداد کرده است. در این اعلامیه آمده اتحادیه عمیقاً از گزارش بازداشت آقای استانلو توسط لباس شخصی ها نگران است. رئیس جمهوری سوریه در دیدار با سناتور بیل نلسون عضو کمیته روابط خارجی سنای آمریکا که از دمشق دیدار می‌کند گفت همسایگان لبنان و قدرت‌های خارجی باید لبنان را به حال خود وا بگذارند و از مداخله در امور داخلی آن خودداری کنند.
با تشکر از همکارم مسعود ملک و ببینیم در مجله امشب چه خواهیم شنید. گزارشی در مورد ملاقات جورج بوش با رهبران پنتاگون. تشکیل دادگاه برای جنایتکاران دارفور. اولین گشت فضایی سرنشینان دیسکاوری. امروز در تاریخ و گزارش‌های دیگر. مجله امشب رو با گزارشی از ملاقات رئیس جمهوری آمریکا با رهبران پنتاگون آغاز می‌کنیم. روز چهارشنبه جورج بوش در دیدار از پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا با دونالد رامسفلد، وزیر دفاع پیشین و رابرت گیتس، وزیر دفاع جدید درباره اوضاع عراق گفتگو کرد. آقای رامسفلد تا روز دوشنبه در مقام وزیر دفاع در پنتاگون انجام وظیفه می‌کند. رابرت گیتس نیز که از سوی سنا تایید شده در وزارت دفاع مستقر شده است. جنرال پیتر پیتس رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا نیز در دیدار رئیس جمهور با وزیران دفاع حضور داشت. پریچهره فرزام گزارشی دارد در این زمینه که با هم میشنویم.
رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به موفقیت‌های 3 ماه اخیر ارتش آمریکا در عراق گفت شک نباید داشت که ما پیروز خواهیم شد و عراق دموکراتیک برجا میماند. رئیس جمهوری آمریکا گفت
وقت زیادی را صرف گفتگو درباره مسیر تازه عراق و کمک به دولت عراق به منظور رویارویی و شکست دشمن در عراق آزاد کردم. ما همه برانیم که به نفع کشورمان است به موفقیت این دولت کمک کنیم. ما این را میپذیریم که دشمن میخواهد این دموکراسی را به شکست بکشاند و پناهگاه امنی برای خود ایجاد نماید و و از آنجا به دسیسه و توطئه و حمله علیه دولت‌های میانه‌رو و خاورمیانه و آمریکا بپردازد. به نفع ماست که این حکومت موفق گردد.
There have been a lot of violence in Iraq.
And the violence has been horrific. خشونت‌های زیادی در عراق در جریان بود. خشونت‌ها دهشتناک بود. ده‌ها زن، مرد و کودک بی‌گناه توسط آدم‌کشان بی‌رحم کشته شدند. سربازان ما در عملیات تهاجمی درگیرند. ما در مرگ آن همه انسان سوگواریم. از مرگ هر انسان، از زنان و مردانمان در نیروهای مسلح دستخوش اندوه می‌شویم.
We are saddened by the loss of every single life. Amongst our service men and women.
آقای بوش درباره تعیین استراتژی جدید گفت.
And this group of military leaders are committed to
a strategic goal of freeing Iraq. یک هدف راهبردی عراق آزاد متحدند. عراقی دموکراتیک که بتواند خودش را اداره کند، از خودش دفاع کند و روی پای خودش بایستد و متحد قوی ما در این جنگ با تروریست‌ها و تندروهایی باشد که می‌خواهند به ما آسیب برسانند.
رئیس جمهوری آمریکا سپس افزود ما متحد به عراق آزاد هستیم.
I am conducting a strategic review of the best way forward in Iraq. There are a lot of operations taking place day and night.
من یک بازنگری راهبردی را اداره می کنم از بهترین راه های برخورد با موضوع عراق و عملیات زیادی که روز و شب در آنجا روی می دهد. روز گذشته من همراه با وزیر، معاون ریاست جمهوری و رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح با ژنرال کیسی گفتگو داشتیم. گفتگو درباره تلاش های سربازانمان و سربازان عراقی در شکست دادن دشمن.
The hard work our troops and Iraqi troops are doing to defeat these enemies.
گزارش پریچهره فرزام را شنیدید. به رغم مخالفت وزارت امور خارجه آمریکا، سناتور بیل نیلسون از ایالت فلوریدا روز چهارشنبه به دمشق سفر کرد. وی در سفر خود به سوریه با بشار اسد رئیس جمهوری این کشور در مورد عراق گفتگو کرد. لیلی صدر گزارش می‌دهد.
سناتور بیل نیلسون، دموکرات از ایالت فلوریدا و عضو کمیته‌های روابط خارجی و خدمات نظامی سنای آمریکا، به رغم مخالفت وزارت امور خارجه ایالات متحده با سفرش به سوریه، روز چهارشنبه در دمشق با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دیدار کرد. سناتور نیلسون در دیدار با رئیس جمهوری سوریه از وی خواست تلاش‌های بیشتری برای باثبات‌سازی عراق انجام دهد. به دلیل حمایت سوریه از حزب الله لبنان، ایالات متحده روابط دیپلماتیک محدودی با سوریه دارد و جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا نسبت به درخواست کمک از دمشق در مورد عراق تا زمانی که سوریه نفوذ خود را در لبنان کاهش دهد اظهار بیمیلی کرده است. بیل نیلسون روز چهارشنبه پس از دیدار با بشار اسد به خبرنگاران گفت رئیس جمهوری سوریه به وضوح تمایل خود را برای همکاری در مورد عراق اعلام کرده است. ایالات متحده میگوید شبه نظامیان خارجی با استفاده از مرز سوریه وارد عراق می شوند. سناتور نیلسون میگوید در مورد دیدارش با رئیس جمهوری سوریه به مقام‌های سفارت آمریکا توضیح داده است و پس از بازگشت کمیسیون‌های کنگره را در جریان جزئیات این سفر قرار می‌دهد. سناتور نیلسون میگوید احتمالاً دیگر سناتورهای آمریکایی از جمله جان کری، کریستوفر تاد و آرلن سپکتر نیز از سوریه بازدید خواهند کرد. تصمیم دیدار از سوریه از سوی مقام‌های کنگره آمریکا در پی گزارش گروه ویژه بررسی اوضاع عراق گرفته شد که پیشنهاد داده بود ایران و سوریه را بیشتر در مسائل عراق دخالت دهند. دولت بوش نسبت به گزارش گروه ویژه بررسی اوضاع عراق با ملایمت برخورد کرده است. سناتور نیلسون میگوید نهایتاً برای سفرش به خاورمیانه از وزارت امور خارجه ایالات متحده حمایت‌های تدارکاتی دریافت کرده و با کمک مقام‌های سفارت از امان پایتخت اردن به دمشق مسافرت کرده است. سناتور نیلسون پیش از سفر به دمشق با مقام‌های اسرائیل و فلسطینی دیدار و گفتگو کرد و در روزهای آینده قرار است از قطر، عربستان سعودی، بحرین و عراق دیدار کند. سناتور نیلسون اما گفت در حال حاضر تمایلی برای سفر به ایران ندارد. وی در مورد علت این موضوع توضیحی نداد.
گزارش لیلی صدر را شنیدید در رابطه با سفر سناتور بیل نیلسون به دمشق.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
لوئیس مورنو کمپو، دادستان دادگاه بین‌المللی جنایی، گفته است حکم بازداشت جنایتکاران دارفور در سودان در ماه آینده آماده خواهد شد. دادگاه عالی سازمان ملل متحد در مواقعی که دولت‌ها از محاکمه جنایتکاران و ناقضان حقوق بشر سرباز می‌زنند، آنان را تحت پیگرد قانونی قرار می‌دهند. در 3 سال گذشته 200,000 نفر در دارفور به قتل رسیدند و بیش از 2,500,000 نفر آواره و بی‌خانمان شدند. الهه هیکس گزارش می‌دهد.
دادستان دادگاه عالی جنایی سازمان ملل متحد اعلام کرد حکم بازداشت عاملان جنایات دارفور در سودان در 2 ماه آینده آماده خواهد شد. 2 سال پیش شورای امنیت سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه‌ای خواستار بررسی فجایع دارفور گردید. لوئیس مورنو اوکمپو، دادستان آرژانتینی دادگاه عالی جنایی، به نقل از خبرگزاری رویتر گفت که تیم او مشغول تهیه تقاضای حکم بازداشت ها هستند و به زودی آنها را به دفتر قاضی مربوطه این دادگاه خواهند فرستاد. حکم بازداشت در دادگاه بین‌المللی جنایات معادل اعلام جرم این دادگاه می باشد. این اولین دادگاه دائمی و جهانی برای بررسی جنایات است و مقر آن لاهه در کشور هلند می باشد. تشکیل این دادگاه تحقق رویای جامعه بین الملل بعد از تشکیل دادگاه نورنبرگ می باشد. دادگاه عالی جنایی سازمان ملل متحد در مواقعی که دولت‌ها از محاکمه جنایتکاران و ناقضان حقوق بشر سرباز می‌زنند، این جنایتکاران را تحت پیگرد قانونی قرار می‌دهد. آقای مورنو اوکمپو، دادستان دادگاه عالی جنایی، گفت دولت سودان از تحت تعقیب قرار دادن عاملان جنایات دارفور تا کنون سرباز زده است. او گفت که از شروع تحقیقات تیم او تا کنون 70 مأموریت به 17 کشور مختلف داشتند و بیش از 100 گفتگو با قربانیان جنایات دارفور انجام دادند. مدارک جمع‌آوری شده شامل تجاوز، شکنجه، قتل‌های عمدی و خشونت‌های جنسی است. در نتیجه جنگ بین نیروهای دولتی سودان و شورشیان تنها در 3 سال گذشته 200,000 نفر به قتل رسیدند. کمیساریای عالی حقوق بشر خانم لوئیس آربور 2 سال پیش در پی یک تحقیقات گسترده این سازمان لیست مظنونین و جنایتکاران دارفور را که شامل مقامات دولتی و نظامی دولت سودان و همچنین رهبران شورشی است را تهیه کرده است. همزمان شورای حقوق بشر مستقر در ژنو نیز یک جلسه اضطراری برای بررسی بحران دارفور تشکیل داده است. کوفی انان، دبیر کل سازمان ملل متحد، در پیامی به این شورا گفت زمان آن رسیده است که جامعه بین الملل نشان دهد که آنچه که در دارفور می گذرد را تحمل نخواهد کرد.
گزارش الهه هیکس را شنیدید از پیگرد قانونی جنایتکاران دارفور سودان. قرار است دادگاه بین المللی در این رابطه حکم بازداشت این جنایتکاران را تا 2 ماه آینده آماده کند. طی 3 سال گذشته 200,000 نفر در دارفور به قتل رسیدند و بیش از 2,500,000 نفر آواره و بی‌خانمان شدند. شرکت یک استاد علوم سیاسی دانشگاه کانادا در کنفرانس بازبینی هولوکاست در تهران تعجب بسیاری از صاحب نظران سیاسی و اجتماعی این کشور را برانگیخته است. رسانه‌های کانادا گزارش می‌دهند این استاد کانادایی آفریقایی تبار از ابتکار ایران برای برگزاری چنین کنفرانسی استقبال کرده و از ایده به چالش کشیدن کشورهای قدرتمند جهان غرب حمایت کرده است. مریم اقوامی از تورنتو گزارش می‌دهد.
نشریه کانادای گلوبال میل گزارش می‌دهد حضور یک استاد دانشگاه کانادا در جمع شرکت کننده در کنفرانس بازبینی واقعه هولوکاست در تهران شگفتی بسیاری از صاحب نظران این کشور را برانگیخته است. گلوب اند میل می نویسد شیراز دوسا استاد علوم سیاسی دانشگاه فرانسیس خاویر در نوبسکوشیای کانادا همراه با دیگر چهره های بدنام جهان همچون حامیان نئونازی ها و انکار کنندگان هولوکاست دعوت وزارت امور خارجه ایران را پذیرفته و برای شرکت در این کنفرانس دو روزه به تهران سفر کرده است. شیراز دوسا، کارشناس کانادایی آفریقایی تبار در یک مصاحبه اختصاصی با گلوب اند میل از هتل خود در تهران گفته است. وی دعوت مقامات جمهوری اسلامی برای شرکت در کنفرانس بازبینی هولوکاست را با خوشنودی پذیرفته و از اینکه فرصتی یافته تا از جهان غرب و سیاست‌های آن آشکارا انتقاد نماید استقبال می‌کند. وی از آن کرده است سخنرانی او هیچ ارتباطی به هولوکاست نداشته بلکه تنها مقاله تحقیقی در مورد جنگ علیه تروریسم و نقش هولوکاست در این مبارزه بوده است. شیراز دوسا به گلوب اند میل گفته است نکته اصلی مطرح شده در مقاله تحقیقی من استفاده از هولوکاست و قتل عام یهودیان به عنوان ابزاری برای سوء استفاده سیاسی است و این ابزار سبب شده است تا سیاست‌های گروه مشخصی از یهودیان که برخی از آنها صهیونیست هستند توجیه کنند و در مجموع اتخاذ چنین سیاست‌هایی نقش جدی و کلیدی در جنگ علیه تروریسم و مبارزه با مسلمانان بازی می‌کند. سخنگوی دانشگاه نووسکوشیا با ابراز بی‌اطلاعی از سفر و شرکت این استاد علوم سیاسی در کنفرانس هولوکاست به رسانه‌های کانادا گفته است حضور وی انعکاس دهنده دیدگاه و یا سیاست دانشگاه فرانسیس خاویر نیست بلکه او صرفاً در مقام یک فرد با دیدگاه‌های شخصی خود دعوت تهران را پذیرفته است. رهبران یهودی کانادا شرکت این استاد علوم سیاسی در کنفرانس بازبینی هولوکاست را محکوم کردند. مریم اقوامی، ترانتو.
روز چهارشنبه یک قاضی کابینه دولت فلسطینی به رهبری حماس به قتل رسید. گزارش ها از نوار غزه حاکی است فلسطینی ها از افزایش خشونت ها در این منطقه نگرانند. مسعود ملک گزارش می‌دهد.
روز چهارشنبه بسام فرا قاضی عضو گروه شبه نظامی حماس در آستانه ورود به محل کارش در نوار غزه به ضرب گلوله یک فلسطینی مسلح به قتل رسید. شاهدان عینی میگویند مرد مسلح قاضی فرا را در مقابل ساختمان دادگاه از تاکسی بیرون کشید و با شلیک گلوله به قتل رساند. بسام فرا یک فرمانده ارشد شاخه نظامی حماس بود. گروه حماس حزب فتح را به خاطر ترور قاضی فرا مورد سرزنش قرار داده است. روز دوشنبه سه فرزند جوان یکی از فرماندهان جنبش فتح که از او به عنوان دشمن حماس یاد می شد در حمله مردان مسلح فلسطینی به قتل رسیدند. گروه فتح وعده تلافی داده بود. خشونت های مرگبار اخیر در سرزمین های فلسطینی نگرانی وقوع یک جنگ داخلی در میان ساکنان منطقه به وجود آورده است. بخشی از خشونت‌ها به کشمکش فزاینده محمود عباس رئیس میانه رو تشکیلات خودگردان با دولت به رهبری حماس گروه تندروی فلسطینی نسبت داده می‌شود. بسام عید یک تحلیلگر فلسطینی می‌گوید مردم از دست هر دو گروه و بی‌نظامی و ناامنی حاکم بر خیابان‌ها به تنگ آمدند.
I think that most of the Palestinians now becomes much more hopeless, much more pessimistic towards the government, towards the
بسام عید گفت به نظر او فلسطینی ها بیشتر و بیشتر امیدشان را از دست دادند و بیشتر به دولت بدبین شدند. نسبت به رهبر تشکیلات خودگردان هم به خاطر ناتوانی در پایان دادن به چنین اختشاشی بدبین شدند. روز چهارشنبه بلافاصله پس از ترور قاضی بسام فرا هزاران تن از نیروهای امنیتی مسلح فلسطینی عضو جنبش فتح خیابانها را بستند و شلیک هوایی کردند.
گزارش مسعود ملک را شنیدید در مورد قتل یک قاضی کابینه دولت فلسطینی.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
مقام های ناسا میگویند که اولین گشت فضایی سرنشینان سفینه دیسکاوری بسیار موفقیت‌آمیز بوده. خبرنگار صدای آمریکا شان مارونی گزارشی از این ماموریت فضایی دارد که برگردان آن را از خومن سیسان می‌شنویم.
بعد از گشت موفقیت آمیز روز سه‌شنبه، هم‌اکنون فضانوردان سفینه دیسکاوری و افراد مستقر در ایستگاه برای تنظیم برق این ایستگاه آماده می‌شوند. فضانوردان سفینه دیسکاوری باید نیمی از سلول‌های خورشیدی را که به عنوان منبع انرژی موقت این ایستگاه استفاده می‌شده جمع کنند تا فضای کافی برای بال‌های خورشیدی جدید مهیا گردد. جان کوری مدیر پرواز می‌گوید که این موضوع مرحله جدیدی را برای این ایستگاه فضایی خواهد گشود.
The station for a time has been in this infant stage and we need to go to the permanent system so that we can add.
این ایستگاه فضایی طی این مدت در مرحله نوزادی قرار داشته. ما باید به یک سیستم دائمی دست یابیم که بتوانیم اتاقک ژاپنی کیبو را در آن نصب کنیم و در سال 2007 و 2008 کولومبوس را به آن متصل سازیم.
روز سه‌شنبه بعد از نزدیک به 7 ساعت گشت فضایی، باب کوربین و کریستوفر فاگلسون قطعه دو تنی که حامل سیستم برق، اطلاعات و خنک کننده ها بود را به ایستگاه متصل کردند. آنها در ضمن یک دوربین را هم که به قسمت خارجی ایستگاه متصل بود تعویض کردند. فضانوردان سریعتر از برنامه پیش بینی شده به اهداف اصلی خود در این گشت فضایی دست یافتند و توانستند که ماموریت های دیگری را هم انجام دهند. در این گشت فضایی آقای کوربین و فاگلسون حضور داشتند. این چهارمین گشت فضایی آقای کوربین و اولین راهپیمایی فضایی آقای فاگلسون است. هر دوی این فضانوردان روز پنج شنبه در دومین گشت فضایی خود به تنظیم برق این ایستگاه خواهند پرداخت.
گزارش هومن سیسان را شنیدید در رابطه با گشت فضایی موفقیت آمیز سرنشینان سفینه دیسکاوری. نمایندگان پنج کشور آفریقای غربی و مرکزی این هفته برای شرکت در یک کارگاه آموزشی در مورد تب زرد به مالی می آیند. این بیماری که به شدت مصری است در دهه 50 میلادی ریشه‌کن شده بود، اما اینک دوباره در آفریقا پدیدار شده. ائتلاف اهدا کنندگان بین المللی 60 میلیون دلار برای مبارزه با این بیماری اختصاص دادند. بیماری تب زرد بار دیگر در آفریقا شایع شده، چنانچه جیمز موانتسیا مدیر دفتر کنترل و پیشگیری سازمان بهداشت جهانی در آفریقا میگوید از سال 2000 حدود 1700 مورد ابتلای به تب زرد در آفریقا مشاهده شده که 300 مورد آن به مرگ بیمار منجر شده است.
There is indeed a risk, especially in the tropical region of Africa, that another outbreak could occur. One of the most important things is.
در حقیقت یک ریسکی است، به ویژه در مناطق استوایی آفریقا که احتمال شیوع آن همیشه وجود دارد. یک مسئله مهم این است که اطمینان حاصل کنیم همیشه به اندازه کافی واکسن برای مواقع لزوم در دسترس باشد. این نوع از شیوع بیماری ممکن است به مناطق شهری نیز کشیده شود. جمعیت در مناطق شهری متراکم‌تر است و در نتیجه تعداد بیشتری مبتلا خواهند شد.
یک گروه از اهدا کنندگان که به گاوی معروفند حدود 60 میلیون دلار واکسن طی 4 سال آینده به آفریقا اهدا خواهند کرد. هر واکسیناسیون 25 سنت هزینه در بر دارد و تأثیر آن تا حدود 10 سال باقی می‌ماند. کشورها برای آنکه واکسیناسیون مجانی دریافت کنند باید شرایط مشخصی داشته باشند و در کارگاه‌های آموزشی تب زرد شرکت کنند. کارگاه‌های 5 روزه بر روش‌های پیشگیری از شیوع بیماری از طریق واکسیناسیون سراسری تمرکز دارد. فیلیپ استوکل از مسئولان آموزش این کارگاه‌ها می‌گوید:
بسیار مهم است که تلاش‌های ما را از پاسخ به همه‌گیری به سوی مبارزات پیشگیرانه معطوف کنیم. طی سال‌های بین 1935 تا 1950 ایمنسازی نظام یافته سبب ریشه‌کنی تب زرد شد، چرا که حالا اینطور نشود؟
ائتلاف گاوی یک سازمان همکاری در دو بخش خصوصی و عمومی است که قصد دارد ایمنی کودکان در کشورهای فقیر را افزایش دهد. این ائتلاف شامل دولت‌ها، یونیسف، سازمان بهداشت جهانی، بانک جهانی، بنیاد خیریه بیل و ملیندا گیتس، صنعت واکسیناسیون، مؤسسات بهداشت عمومی و سازمان‌های غیر دولتی است. این ائتلاف حدود 6 میلیون داروی مجانی تب زرد را از سال 2002 در کشورهای فقیر توزیع کرده است.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
و امروز پنجشنبه 23 آذر ماه 1385 خورشیدی برابر است با 14 دسامبر 2006 میلادی. روز شمار تاریخ را می شنویم.
امروز در تاریخ،
چهاردهم دسامبر 1939،
در این روز اتحاد جماهیر شوروی به دلیل حمله به فنلاند از جامعه ملل اخراج شد.
14 دسامبر 1941،
در این روز به دستور فرمانده ارتش آلمان نازی در اوکراین تمام یهودیان شهر خارکیف، دومین شهر بزرگ اوکراین، ظرف 2 روز به یک اردوگاه در حومه شهر منتقل شدند.
14 دسامبر 1946،
در این روز مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تأسیس مقر سازمان در شهر نیویورک رأی مثبت داد.
14 دسامبر 1950،
در این روز کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد تأسیس شد.
14 دسامبر 1955،
در این روز ایرلند و پرتغال به سازمان ملل متحد پیوستند.
14 دسامبر 1962،
در این روز سفینه فضایی مارینر 2 متعلق به ناسا نخستین سفینه‌ای بود که با موفقیت در اطراف سیاره ونوس پرواز کرد.
14 دسامبر 1981،
در این روز پارلمان اسرائیل قانون انضمام بلندی‌های جولان به اسرائیل را تصویب کرد.
14 دسامبر 1989،
در این روز آندرئی ساخاروف دانشمند فیزیک و فعال سیاسی روس و برنده جایزه صلح نوبل درگذشت.
14 دسامبر 1995،
در این روز چارچوب عمومی موافقتنامه صلح در بوسنی و هرزگوین مشهور به موافقتنامه دیتون در پاریس توسط رهبران سرب، کروات، بوسنی، هرزگوین، فرانسه، آمریکا، بریتانیا، آلمان و روسیه امضا شد. امضای موافقتنامه به 3.5 سال درگیری خونین در بوسنی هرزگوین خاتمه داد.
14 دسامبر 2003،
در این روز خانه اپرای لافنیچه در ونیز ایتالیا، یکی از مشهورترین خانه های اپرا در اروپا که در پی آتش سوزی ویران شده بود، بازگشایی شد.
14 دسامبر 2004،
و در این روز پل میلو ویادک در جنوب فرانسه رسما گشایش یافت. این پل بلندترین پل جهان است.
و در پایان مجله امشب نگاهی دیگر داریم به عنوان مهمترین خبرها. رئیس جمهوری آمریکا با وزیران دفاع این کشور دیدار کرد. رئیس جمهوری آمریکا میگوید در ارتباط با عراق نظرات شکست طلبانه را نمیپذیرد. یهود اولمرت از پاپ خواست مسیحیان را به اعتراض علیه نفع هولوکاست فراخوانند. ایران رأی دادگاه اروپایی در ارتباط با مجاهدین خلق را محکوم کرد. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه خواهان منع مداخله خارجی در لبنان شد. روسیه در اسفند ماه سوخت نیروگاه اتمی بوشهر را تحویل می‌دهد. کاخ سفید از استقرار دموکراسی در سوریه پشتیبانی کرد. اصلاحیه‌های پیشنویس قطعنامه تحریم ایران آماده شد. ایتالیا و اسرائیل در زمینه مجازات ایران به توافق رسیدند. اتحادیه اروپا بازداشت دوباره منصور اوسانلو را محکوم کرده است. در بمبگذاری‌های روز چهارشنبه در عراق 10 نفر کشته و زخمی شدند. مردان مسلح یک قاضی عضو حماس را کشتند. جورج بوش با رهبران کرد عراق دیدار و گفتگو کرد. شماری از سران کشورهای عرب حاضر به دیدار با اسماعیل هنیه نشدند. روسیه گردهمایی هولوکاست در تهران را محکوم کرده است. شورای حقوق بشر با اعزام هیئتی به دارفور موافقت کرد. دیدبان حقوق بشر میگوید اروپا باید از اقدامهای جدی علیه سران حکومت سودان پشتیبانی کند و سازمان ملل متحد درخواست 84 میلیون دلار برای کمک به پناهندگان آفریقا کرد. شنوندگان عزیز، مجله خبری